أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. خیلی خوب، دو تا بحث دیگه از مباحث ما مونده که هر دوش هم برای مظفر دیگه بحثشون و کارشون حل شده است به نظرشون، و مرحوم آقای مظفر اینجا دیگه فقط کار تمام میکنه. ابتدای بحثی که داشتیم میخوندیم در مستقلات، آقای مظفر 4 مسئله مطرح کرد، به یادتون باشه. اولش این بود که آیا اصلا برای افعال میشه حسن قبه؟ چی شو کرونا گرفتی؟ خیلی فیلتر داره و اینا. مریض شدی؟ تا بقیه نشم؟ چرا؟ تا اینا مریض شم؟ بله؟ ما که گرفته بودیم قبلا، اصلا ما مقدم برشون فکرم من ماسکی نزدم شما رو توری گرفتی. بعد اولش این بود که اصلا آیا میشه برای افعال ارزش و قیمت و حسن و قبح ذاتی قائل شد یا نه. دوم این بود که اگر این رو ذاتن بپذیریم به طور کلی، حالا عقل میتونه ادراک کنه که چی حسنه چی قبیحه، یعنی ادراک واقعا آخر حکم صادر کنه که مثلا بکره عدل و حسن یا از ظلم و قبیح، یعنی اولی حکم کلیه به طور کلی افعال میتوانند قیم ذاتیه داشته باشه، یعنی اولی رد قول اشاعره است. میتونست که تحسین و تقبیح لزومن عقلی با چیز شرعی باشه. دوم اینی که حالا عقل حق این رو داره که بیاد حکمم بکنه به یکی یکیشون و کشفشون کنه در واقع، یا نه اینا یه واقعیت دارن، یعنی افعال و حسن و قیمت ذاتی دارن ولی قاب به چنگ عقل نمیان، که این بحث الان ماست. سوم این بود که حالا اگر دو تا درست بشه آیا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع وجود داره یا نه، میتونیم با این حکم عقلی که ثابت کردیم برای اشیا فی حد نفسه داره ثابت میشه حکم شرعی به دست بیاریم. و چهارمی این بود که اگر این اتفاق افتاد عقل حجت یا نه. گفتیم چهارمی مربوط به کجاست؟ باب حجت که الان بحث ما نیست. اولی و دومی مسئله کلامیه، اما الان بحث میکنیم ازش چون قبلی ها کمتر بحث کردن. سومی مسئله به ذات اصولی ماست که بحث ملازمه بین حکم عقل و مظفر به سوال دوم که میرسه، که سوال مرحوم امین از سراز میگه اصلا با توضیحاتی که تارز نمید سوال منتفیه. تمام توضیحات ما صرف این نبود که ثابت کنیم قیمت ذاتی دارن اشیا، بلکه نشون دادیم که در مثل عدل و ظلم و حتی علم و اینها واقعا میشه ثابت کرد دارشون، عقل اینو میفهمه بهش مشکلی هم نداره. اگه مسئلتون برمیگرده به اصل ادراک حسن و قبح که این حل شده، اگه به ملازمه برمیگرده خود تو بحث بعدی بحث میکنه. لذا آقای مظفر میفهمد که اصلا این سوال سوال منتفیست. حالا چرا این پله دوم درست شد؟ چون حتی اخباری ها و امین از سرابادی که بزرگ اونهاست پله اول منکر نیست، قائل به حسن و قبح عقلی است. این تفاوت اساسی شیعه است با اشاعره، یعنی امکان نداره شیعه زیر بار اون حسن و قبح شرعیه بره، جز مرزهای اصلی کلامی واسه مثل امامت. مثلا برای همین رفتیم عدل رو داشتیم تو اصول دین. خب اما تو مرحله بعد میگه درسته اما عقل نمیتونه حکمی، در نهایت عقل به دردت نمیخوره احکامش، بله خدا کارهاش بر اساس عدله، اونو ثابت کردیم تو کلام. خب اینو بدونید که مرز دعوا کجاست. اما این معنیش نیست که تو میتونی اینجا حکم عقلی بدی خودت هم و کشف کنی که حالا دقیقا چی عدله و چی ظلم، چی حسنه و چی قبیحه. این غیر از حسن قبح شرعیه ها، حداقل تو ذهن خود و کسی که مستشکله، یعنی ثبوتش رو پذیرفته، تو اثباتش مسئله داره. اشاعره تو ثبوتش مسئله داشتن که واجب که خدا بیاد بر اساس عدل کاری انجام، اونا گفتن انجام میدهد کار را، از آن کار انتزاع عدل یا انتزاع حسن یا قبح میشود. حرفشون این بود دیگه. لذا الحسن و محسن و شاره. این رو مرحوم امین استرآبادی لطم نیورد کتابی داره به نام الفوائد المدنیه، اولم فکرم گفتم سر کلاس، اونجا ایشون یه مقدماتی داره و یه سری رو تیم میکنه، یک بابی داره اونجا یه بابی داره اونجا تحت عنوان فی انحصار سماع احکام شریعه عن الصادقین علیهم السلام. تنها راه شما برای اینکه حکم شرعی به دست بیاری سماع عن الصادقین از ائمه است، چون توضیح میده که قرآن قابل استفاده برای ما نیست، حالا یا به تحریف یا اینکه مخاطبش فقط ائمه، چون روایت برای دومی هم داریم. عجیب اسلام شناسی اینا، قاطی پاتیه، عجیب. بعد عقل رو هم توضیح میده که جز ادراکات اولیه بدیهیش بقیه ادراکاتش رو اشکال سنگین معرفت شناختی میکنه، بقیه ادراکاتش چون گرچه صورتش رو میتونیم معصوم کنیم از خطا، ماده رو نمیتونیم معصوم کنیم از خطا. برید تو منطق ببینید که آیا برای ماده غذایا عنصر اسمت بخش داریم یا نه، برای صورت داشتیم، او شرایط قیاس اختیاری مثلا نوع اول تکرر حد وسط و مثلا از سالبت این نباشد و نمیدونم از جزئیت این نباشد و یه حرفا، اما برای ماده داریم یا نه. بعد ایشون میگه چون این اتفاق میفته اگر ما از مرحله حسیات فراتر بریم دیگه ادراکات عقلی ما قابل اتکا نیستن. اشکالش اصلا اشکال شرعی نیست، اشکال فلسفیه، کلن ادراکات عقلی و یقین آور نمیدونه فراتر از حسیات. اینا میگه خود دیگه اگه طور باشه دیگه چه اعتباری داره که ما بیایم این رو مثلا با این بخوایم احکام شریعت رو به دست بیاریم. شیخ هم همین میاره در رسائل، حالا نحوه دیگه جواب میده. خدمت شما که عرض کنم، خب او بعدن اخباریای دیگه هم ادامه دادن همونو، خیلی البته رقیق ترش کردن این حرفو، مثلا یه احکام دیگه از عقل رو اضافه کردن، بعضی دیگه رو پذیرفتن بعضی دیگه نپذیرفتن. خود امین استرآبادی خیلی بزرگ بود از جهت علمی، شاید از بقیه اخباریونی که بعدش اومدن به جهت اینکه توجهات به منطق و اینها داشت خیلی قوی تر بود. ای بعدن یه بابی باز کرد که دیگه اصلا منحصر بشه توجه یه بخش بزرگی از علمای شیعه دیگه به روایات و تدقیقات عقلی و تأملات عقلی، در روایات کلن کنار بره. قرآن متاسفانه یکی از عوامل مهمی که قرآن رو به حاشیه روند توی فرهنگ شیعه متأخر ما همین جریان اخباریگری بود، که هنوز هم اونهایی که منتصب به این جریانات به هیچ وجه زیر باره اینکه این قرآن قرآن ما نزل علی رسول الله باشه نمیرن اصلا. اگر هم برن میگن این برای علما صادر شده، علما هم به نظر حضرات معصومین خود اهل بیت هم فقط قائل به تحریف هستن، به شدت همشون تحریف، اخباری نیست که قائل به تحریف نباشه. خب دیگه حالا بله به نقیصه میگن، ما به زیاده دعوا نداریم، سر نقیصه است، نه فقط قائل به جابجایی آیات اینا هم نیستن، یعنی چیزهایی در قرآن حذف شده، روایت هم آخه چون به روایات استناد میکنن، کم هم نیستن روایات، زیاد هم هستن. و حالا به ازش بپرسی که تو عبارتشون که اکشون پرسیدم شما اگر منکر بشید اعجاز قرآن رو، این بگی قرآن میشه توش دست برد، و وقت سند نبوت پیغمبر چیه که تو بر اساسش حجیت قول امام صادق رو ثابت میکنی، از روایتش استفاده میکنی، قرآن رو حجیت رو زیر سوال میبری؟ ما الان 1400 سال با زمان ما سند نبوت حضرت موسی برامون چیه؟ شما دیدید که اژدها بشه مار؟ نه. شما دیدید رود نیل باز بشه؟ نه. جز متواتراته. متواترات به نحوی که یعنی اونا همه اونایی که اونجا بودن نقل کرده باشن. شما گوساله سامری رو دیدید که شما دیدید که اون کوه بیاد بالا سر مردم بنی اسرائیل؟ نه. شما گوساله چیز شطور صالح رو دیدید؟ نه. رسول الله چی؟ چیه سندمون؟ سندمون قرآنه. شما وقتی اینو برداری چطوری حجیت برای قول امام صادق ثابت میکنی؟ که باید به واسطه اون بخوای قرآنو نفیش کنی. یه بار مفصل با یک چند تاشون بحث کردیم. بیکار یعنی حوصله داشتیم. که الان 300 تاشون هم بیا ما بحث نمیکنم. مفصل ساعتها اوائل طلبت ما اوائل طلبگیمون با اواخرش یکی بود. بعد با یکی ای استادی هم بود که عطیشون توی فضانات میخواست دفاع کنه از این بیان. چون آخوندم توی کفایه یه جمله داره که مریب به تحریفه بیشتر از مریب. آره. یه کتابی داره حاجی نوری به نام الفصل الخطاب یا فصل الخطاب. بله، یکی از کتابای مهم در حوزه تحریف قرآن نوشته شد. امام میزنه میتره کنه این کتاب رو با چی؟ چطوری ثابت کنه؟ با تواتر مضمونی میتونی درست کنه. یه چنین چیزی بوده، چنین ادعایی بوده، سندش رو چکار کنیم؟ بشه. الان به بودا بیش از 1,500,000,000 نفر 2 میلیارد نفر منقاد شدن. چیکار کنم الان؟ تو کله هاشون هم مغز هست، چیزای دیگه نیست. کسی که فلسفه‌شو درست نکنه تا ابد و در تمام این مطالب میمونه، تا ابد و در. حالا که بحثش شد برید اینو بخونید. آیه طباطبایی ذیل آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بحث خیلی خوبی در این باب کرده، حتما ببینید، خیلی خوب. حدود 20 صفحه است به نظرم. بله، یادش بخیر، ما با اونایی که بحث میکردیم هم این کتاب و این کتابی داره آیه حسنزاده قرآن هرگز تحریف نمیشود. بله، کتابی داره آیه جوادی نزاهت قرآن از تحریف. ولی بیان علامه واقعا منحصر به فرد، خیلی خوبه. اون بیان علامه رو ببینید اونجا، تقریبا عموم این روایاتی که توش شائبه تحریف هست رو میاره. چون روایات عجیب داریم ما، مثلا که این داریم دیگه. برحال یه بار با یه سنی بحث میکردم که اهل مراکش بود، بعد اون میگفت که این همه روایت شما دارید، شما قرآن رو تحریف شده میدونید؟ حدود 20 تا روایت از صحیح بخاری براش آوردم که به دلالت وحشتناکی میگفت قرآن تحریف شده. بعد آخرش گفت نه ما شیعه و سنی همه برادریم و فلان. گفتم خب اگه برادر ما اول لطفا حرفا نزن دیگه، چرا اینطوری میگی؟ خیلی عجیبه. اونجا میگه از خلیفه دوم منقوله که مثلا 17,000 آیه داشته قرآن، نه 6,000 تا، و حذف شده. یا فلان آیه کانت فی القرآن فحذفت. خیلی زیاده، خیلی روایتی طوری در صحیح بخاری اینا زیاده، مسلم بخاری. بله، او آیه یا اثر در هدایت من داشته یا نداشته. اگه نداشته خب ببخشید خدا، اینجا میگه چی بود؟ همینو دارم میگم دیگه. اگه داشته یا نداشته. اگه نداشته خب چرا اصلا تو قرآن بود از اول؟ زائد انگار، از خدا بعید. اگه داشته و به من نرسیده هدایت الهی تام نمیشه. اعجاز قرآن اینه که این قرآن دست نخورده برای هدایت من به دست من برسه. یکی از وجوهش، بله، یه وجهش ادبیه، یه وجهش فلان. اگه یه اتفاق بیفته دیگه به کل قرآن اعتمادی نیست. به این یک آیه یه احتماله. از کجا میگی بیشتر از یه آیه نیست؟ من میگم 300 تا آیه بوده.
باشه،
از 1000 تا آیه. خب یه وجهشه. ببینید وجوه مختلفی داره. این قرار بود که کتاب هدایت تمام تاریخ بشر، ما چیز دیگری نداریم برای هدایت، خب قبل از اهل بیت، تاریخ بشر باشه. بعد این کتابه خودش شائبه این که دست برده بقیه توش وجود داشته باشه داره. بعد تو همین دست برده انا نحن نزلنا ذکر انا له لحافظون هست، باشه، به زیاده تحریف نشده دیگه، پس آیه اضافه نشده، خودش هست، خودش داره میگه من حفظ کردم. بعد ما از اون داریم میگیم کم شده ازش، با آیه میخوایم چه کارش کنیم؟ تو خود همین قرآن هست که اون آیه 20 سوره بقره یا اون ولو بله افلا یتدبرون نل قرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این آیه را اگه یک آیه از قرآن حذف شده باشه نمیتونم تست کنم این آیه رو. این میگه قرآن رو کامل اگر بررسی بکنید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اختلاف پیدا میکردید. خب من وقتی که معلوم نیست که همه قرآن الان، شاید اختلاف اونایی بود که حذف شده، بسیاری از آیات فعلی قرآن از کار میافتن. ببینید مسئله فقط این نیست که اجازه بلاغی ثابت بشود و صادر بشود. بعد مضافن به این که اعجاز مسئله شخصی نیست فقط که من با دو تا آیه برام ثابت شد، برای با سه تا آیه، لذا قرآن به هویت جامعش معجزه بوده از همون اول. درسته بعضیا با شنیدن آیاتی جذب میشدن، خیلی با خیلی اتفاقات جذب میشن، اما او مجموعه قرآنه با هم همی بلاغتی داره یا نه؟ با این اتصال آیات با هم، نسبت این آیات با هم، کافی بود سه تا از او آیات بلاغتش درست نباشه و من ببینم بگم عرب عادی هم اینطوری حرف نمیزنه و اونا رو شما حذف کردید. اینطوری چطوری؟ من نمیتونم شک کنم در اعجازش. شما آیاتی که خیلی بله آیات خیلی خوب آورد، ولی آیاتی هم هست در کنار این نشون میده که متکلم شما مثل حافظ بوده، یه زمانی حال داره شعر خوبی گه، زمان حال نداره، حال نداراشو حذف کردید. لذا لدیه لی هاذ الاشکال که معجزه نیست، رفید جایش که خوب بوده مثلا حذف کرد. ببینید بله نه دیگه، باید دوتایی که گفتم کجا ایش شکش به وجود میاد. ببینید بله بله درسته، این درست میفهمید. من در زمینه ما اگر اون احتمال رو آوردیم، اگه اون احتمال رو آوردیم، وجوه دیگه اطراف این میتونه ثابت بشه که این وجوه دیگه اون اجازه حجیتی که ما بر اولا که گفت عرض کردم مسئله فقط مسئله بلاغی نیست، فرزن رو بتونیم درست کنیم، فرزن وجوه دیگری هم داشت این اجازه قرآن و بیان محتوایی قرآن غیر از بلاغت که با این احتمال رو از بین میرن همه. بله به فرض اینو بتونیم توضیح بدیم، بقیه وجوهش از بین میره. حالا علایه حال اونجا ببینید زیل اون آیه رو که در چیز آمده. بعد اینم یه صرف ادعاست. ببینید طرف میگه ما اجماع داریم که به زیاده نیست به نقیصه است. چه حرفیه؟ شما بابشو که باز کردی از کجا میگی که به زیاده نیست؟ میگه خود روایات گفتم. میگه نه بر نگرد. شما بله از هر جایی که آوردی باب این باز شد که در قرآن بشه دست برد زد. بعد این زیاد و نقیص فرقی نمیکنه. شما وقتی که یک کلمه رو از وسط این برمیداری ارزشش به همون اندازه زیاد است. بود یه جید معروف شده بود که چی بخشش لازم نیستم اعدامش کنید، یک کاما که برمیداری خیلی همه چیز به هم میریزه. حالا آی طباطبایی از همینی که میگه استفاده میکنه، میگه هیچی حذف نشده، چون همه ای آیات قرآن این ریخت همسانی و هماهنگی رو با هم دارن. اگر وسط های اینا چیزی حذف میشد این اتفاق دیگه نمیافتاد، از بین میرفت این حالت. بله ترتیب اصلا مهم نیست، آیه که نیومده جای آیه دیگه، این چیزی از وسطی آیه که برداشته نشده، این مثلا علیه که اینا مثلا میگن بره جای دیگه، اشکال نداره ترتیب عوض بشه، ترتیب حرف دیگه است. ما خود آیه را معتقدیم که خودش معنای خودش، درسته که توی سیاقش هم باید فهمش کرد، ولی معنای خودش رو داره. حالا آیا ترتیب عوض شده محل بحثه ها؟ اونم محل بحثه. بعضی میگن نه، قرآن زمان خود پیغمبر نوشته شده اصلا، و اصلا این حرفا نبود. بعضی بیان آیه سبحان اینا برید ببینید این حرف هست، و اون چیزی که امیرالمومنین بعدن نوشت نه اینکه قرآنو با شروحش جمع آوری کرد، چون تفسیرهایی بود، بیانی از پیغمبر آمده بود و از خود امیرالمومنین، همه رو تو حاشیه قرآن نوشت که هنوز هم هستش، این کتاب قرآن هست. و اون جمع مصاحفی که خلیفه سوم اینها کرد، بعضی میگن که نه، اختلافات نسخه ها اینها رو برگردوند و جمع کرد، نه اینکه آمد و مثلا یه ترتیب جدیدی ایجاد کرد. بله، حالا اینکه خود پیغمبر به ترتیب نزول، قطعا این قرآن به ترتیب نزول نیست، این که دیگه شکی توش نیست، قطعا به ترتیب نزول نیست قرآن فعلی. اما به ترتیب نزول نیست غیر از اینکه خود پیغمبر نخواسته اینطوری قرآن تبویب بشه و ترتیب داده بشه. ببینید ذیل اون آیه نحن نزلنا الذکر رو مضافاً به این که ما استدلال فلسفی اصلا قبلش داریم، باید خدا هدایتشو برسونه، امکان نداره این هدایت اینطوری نقض بشه. تو اولین کتابی که کتاب هدایته و دینی که آخرین دینه، امکان نداره. بچه ما این همه روایت عرضه به کتاب دارید، نمیتونه اینا با هم دیگه جور در بیاد. خیر انشالله. بله بله بله، اشکال نداره. بله اونجا با مرحوم میرسه. نه به خاطر کلن ایشونی حرف رو با اون آقا داره، نه فقط به خاطر این کتاب. میدونم نه، حداقل حالا در مورد مجلسی طوری نیست، نه این نسبت فسقا و نعوذ بالله این طوری نیست، بر اساس فهمشون از روایات اینا فهمیدن دیگه. بله خب نداره، اظهار نظر میکنه در اونا، در مورد اونا، نه اینکه چون فصل خطاب نوشته همش ضعیف شد. ولی خود امام اول آداب و صلات و احمد چی توصیه میکنه؟ سید آسد احمد میفهمد از بین کتب بزرگان کتب مرحوم ملا محمد تقی و ملا محمد باقر مجلسی را بخون، مجلسی یعین. حتی امام به پدر بیشتر عنایت داره. من اینطوری نیست که علامه مجلسی هم برای اینو دیدی که سندیتش اند اون آی مجلسی اینا سند داشته، آی طباطبایی هم سند اینا رد نمی کنه، میگه اینا آمدن مضمون بعضی از این روایات، مضمون قرآن رو توضیح دادن. تو شما وسط منبر میگید یه آیه قرآن میگید و وسطش توضیحی میدید، نه اینکه این آیه جدیدی را دارن میگن مثلا لزومن. حالا اگر من هم سندشو نپذیرم، خواهی مجلسی پذیرفته بود، مگه قرار ما در پذیرش سند هم نظر باشیم با هم؟ مگه ما قراره که روایات مجلسی را و حتی کافی را صرف این که مرحوم کلینی و مجلسی گفته بپذیریم؟ در مورد کافی البته بعضی نظرشون اینه، این آقایون اخباری که کاملا میگفتن قطعی یا صدور روایات کتب اربعه، بعضی از آقایون فعلی هم قائلن که روایات کافی همه قابل استناد، مثلا آقای شب زنده دار مثلا با یه استدلالی، یه شهاداتی که ابتداش مرحوم کلینی میده و اینها. آیه بله لذا اون یه حرف دیگه است. نه خیلی از اینها بحث کردن ولی بسیار هم آدم های ارزشمند و بزرگی خود روایت هم خواه روایت سنگینی هم دیگه آسون هم نیست.
مثلا این یه دونه همون روایت چه توی انتران دقور ادامه آورده که میم خط بیشتر نیستش چه میم تمرین به پیانبرم میشه تعداد قایق کم این 18 هزار یعنی چه در واقع اگه جمعش کنین با قلوم ها سزل میشه با قلوم ها سزل بودن باید یه زده یک سوی قلوم
بمانست اون هم اهل سنت هم هیچ چیز دارم
نیم خط بعد من یک صفحه کنن در باره این چاقای این روایت درست بس اینجا متواتر آقای علامه و رامیلی اینو گفته بعد اینو گفته اینجوری دارید اون رو کنید بعد سند رو اثبات میکنه چیز صحیح یعنی ایشون قالب تحریف کنن وقت چسی قالب تحریف قرآنه آیا این مثلا مفسد نیست؟
نه نه او زبه لا بحث علمیه آن مجلسی اگه یه جای گرد خاک پاشار ریخته باشه بریم اونجا رو ببوسیم خیلی بزرگه خیلی کاری که تو بهار الانوار کرده تا ابد تاریخ تشیع ما باید ممنونش باشیم خیلی بزرگه این آدم نه صرف نظریه علمی که اتفاق وجود نمیاره اگه ما اینا رو بگیم خودمون مثل اخباریا میشیم که زن علامه هلی بیچاره رو نابود کردن به فس و همه چی متهم کردن مرحوم علامه هلی چرا چون تقسیم روایات حسن و ضعیف و اینها رو مطرح کرد خیلی فوش میدادن اصلا بعضیاشون تو همین بعضی از تألیفات و بحث مرحوم ملا امین خیلی توهین است که بعدن مرحوم محدث بهرانی اصلا صاحب حدائق داره در فقه مقدمه حدائقی که اینا خیلی زیاده روی کردن در طعن بر اصحاب باب طعن بر هنوزم این طورن ها بعضیاشون راحت میگن چون مثلا این که نمیفهمه چون فاسقه وگرنه در مورد این روایت اینو نمیگفت راحت میگن راحت
اون رو بحث از شاردن شهیدس هم رو اینش مثلا تو فلسفه و اصول و اینه مثلا دیگه تبرور دارن اینا کلن بخاطر هم حادث شهلان بورده کلن کل بهار رو مثلا میزن
اصلا اینطوری نیست نه حرف درستی این و نه اهل تحقیق اینا اینطوری میگن اینطوری نیست اصلا نه خیلی بزرگ علامه مجلسی خودش پدرش که دیگه اصلا ابول بزرگو هست خیلی بزرگ پدرشون هم متأثر از اخباریگری بود مرحوم الله محمد تقیم همین بود دیگه صاحب روزت المتقین بهت کتاب روزه رو ببینید فارسیش هم لوامع صاحب قرانیه اگه لپتاپم بود براتون میخوندم این روزیتون نبود که میگه بین النوم ولی یقظه امام سجاد رو دیدم فلان چیزا رو بهم گفت بین النوم ولی یقظه امام مثلا کاظم رو دیدم خیلی واردات عجیب معنوی داشته ایشون در اون عوالم زیارت جامعه کبیره رو بهش میدن لذا هم خودش هم پسرش ذره در سند این زیارت تردید نمی کن سیف سجاده رو ایشون باب کرد باز همون حیثیات معنوی توش بود مرحوم ملا محمد تقی بسیار بزرگ بود از جهت معنوی یه چیزی مثل ابن فهد هلی و مثل مرحوم سید ابن طاووس و اینها بوده ایشون خیلی بزرگ بله ذکرش هم بله الله الله بوده یا الله خیلی بزرگ بوده مرحوم الله محمد تقی هنوز حاجت میده جانم آره هم آدماش با هم فرق میکنن هم تعریفش با هم متفاوت تره ولی خب بودن دیگه مرحوم فیض کاشانی هم ملا محسن هم تو این فضاست و برای همین بعدا وحید بهبهانی میاد وافی ایشون حاشیه میزنه چندین جا به خاطر همین که اخباریگریشون نقد کنه هست حاشیه بر وافی مرحوم وحید بهبهانی هست ایشون هست مرحوم ملا محمد باقر هست ملا منطقه شیخ خور عاملی هم که دیگه از محکم تریناشون توی قضیه رحمت الله علیه مجمع بله این رمی ها و اینا تو بعضی ها هست در مورد شیخ خور عاملی هم هست از اونا هم به این ور هست شدید اسم ملا صدرا میاد اون زبانی که ازش استفاده شده رو بعد آب کشی کنی اونای طوری میگن ابن عربی اینا که دیگه اونا که قطعا اونا مرتد ملی هن اصلا نظر فطری هن نظر این و کتابی دارم بلشون اسم کتاب بلشون محدث به راوی و اهل حدیث میگفتن توی دوره ای هم به اخباریون اینو میگفتن ولی اینطور نیست که هر کی محدث بود در تاریخ شیعه همه اخباری باشن خودش این مصیبتی باز اینا با خودشون همراه میکنن از اول تاریخ تشیع. نه اخبارگر ما زمان ملا امینه، نه شیخ طوسی طوری بودن، نه شیخ صدوق. حالا جانم بله اینا میان حتی شرحش میکنن با سماع روایت هی میرسونن، بله قرائت میکنن روایت رو بر استاد، قرائته علی، قرائته علی، قرائته علیه اینها. رفتیم تو اخبارگری امروز بله. چیان ها بله. بعضی ها مثلا به استشهاد و شهادت خود مرحوم کلینی در اول کتاب مثلا، خب نه تو علم رجال یه بحثی دیگه، شما روایت زراره از کجا میگه از امام صادق گفته؟ چون میگه من گفتم، غیر از این دلیلی نداری. تمام شد. ایشون هم میگه من همه شو بررسی کردم، سیر همه شو گفتم، سندهاشون هم آوردم، ولی من روایتی که سند داشته باشه هرگز مثلا اینجا نیاوردم. من رو نمیخوام دفاع کنم از این حرف، ولی اونا استنادشون اینه. اول ملای احزار شیخ صدق میگه روایت اینجا میارم که افتی بها. مورد فتوا باشه. اینا خودش وسوق میاره. جدی وسوق میاره. خب المبحث الثانی ادراک العقل الحسن والقبح. حالا ادراک عقل الحسن والقبح. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقلیین. شیخ مسلم خوبی؟ نبودی اصلا تو میادین؟ دیروز بودی؟ خونه بودی؟ یه مدتی اصلا؟ آها ازدواج اینا؟ شیرینی؟ پس؟ هیچکی اونجا متأهل نیست؟ آیا کنجاده؟ به به احسنت. میگم اصلا یک وقاری در چهره ایشون همینطوری وجود داره به خاطر این آی فیضی میدونستم آی جلال‌آبادی هم هست نیستش آی جلال‌آبادی که آقا پشت ستون جان خودتون دیگه نشین من نمیدونم کی هست کی نیست آره از فردا دیگه کسی اونجا نشین آی جلال‌آبادی میخواییم هم نورانیت چهره شو ببینیم رفته پشت ستون نه راحت باش نمیخوایی توی راحت بشین خیلی خوب بعد ما جانم بفرم کدوم بس باش میخوایم معطلم کنی درس ندم بفرم بفرم نه سوال بپر شوخی کرد بفرم تحدی بله فأتو به صورت من مثله حتی به عشر صوره هم داریم به نظرم ده تا صوره هم گفته ده تا صوره مثلش بیار کتاب ده صوره یه صوره آوردن یه آیه رو غیر ممکن ندونست ها میخواید بگید که از چند تا گفته مثلا از خب الان نه میدونید چه آره اونجا حالا برید ذیل همین رو در المیزان ببینید معارف قرآن و مصباح هم توی قضیه ببینید بحث اینه که اصلا پایین تر از این مسئله دیگه تحدی نیست یعنی شما باید مقابله بکنی دیگه مقابله کردن اتفاقا اینا خودش معید اینه که قرآن و وحدت کلی خودشون نمیخواد خدشه دار بشه که یه ازش کم کنیم بگیم 600 تاش حذف شده 12000 تاش حذف شده این وحدت کلی رو نمیخواد بعد این تحدی یه جای معنی داره وگرنه یعنی اصلا چرا یه آیه یه کلمه من مثل قرآن میارم الا میتونم بیارم دیگه او باید به یه حد عقلایی باید به یه حدی برسه که بشه تحدی مثلا من مثل حافظم من چطوری مثل حافظی منم تا در حد نفس باد سوا مشفشان خواهد شد و میگم او یه تحدی نیست من تحدی به جهت عقلاییش یک میزانی از هماوردی با اون قضیه است که مثلا یک سوره است سوره نه سوره بقره میسوری کوثر چند آیه است و تلاش کردن برای اینا در کتاب معارف قرآن آیه مصباح ببینید قرآن در قرآن معارف قرآن من ازم جلد یک یا دوش نمیدونم قرآن در قرآن معارف قرآن خودش چند جلده اونجا تلاشی که برای آوردن یک سوره در مقابل قرآن شده بعضشو آورده و توضیح داده که اینا مثلا هست و فلان اینا. لذا این که میگه یه سوره میخواد جهت عقلایی اصلا تحدی اتفاق بیفته، یعنی با یه کلمه و یه آیه اصلا دیگه اسمش مثل نیست که من مثل قرآن آوردم. مثل چی آوردی؟ قرآن 6000 تا آیه است، میگه تازه شما یک سوره شو بیار. چون تو این نشون میده باز توی اجازه فقط اجازه بلاغت نیست، هماهنگی، همخوانی آی طباطبایی که اصلا میگه اجازه قرآن اینا نیست. اصلش اجازه قرآن یه چیزه، اصلی ترین چیزی که اجازه قرآن اونم هدایت، نه اینا. و او با زیاده و نقیصه بهش مخله، زیادتن و نقیصتن. آی طباطبایی چرا؟ اشکال نداره، خب نه او دیگه بررسی باید بکنیم دیگه. نه اتفاقا اون کسی که اینو بخونه هدایت هم میشه، بررسی باید بکنیم دیگه. اون کار اصیل قرآن که داره کار اصلی رو باش انجام میده، اون اثر واقعیش، اون شکافت نیلش هدایت انسان هست. حالا برید زیل اونجا رو ببینید. آره بله همین جلد 12، بله مسئول تعریف اینطور. حالا خوبه اگه اینا رو بخونید یه میتونیم یه بارشو بس کنیم. بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقلیین فی الافعال فقد نسب بعضهم الى جماعت من الاخباریین الا ما یظهر من کلماتهم، کلمات بعضهم نسبت داده شده به بعضی از اخباری ها با توجه به بعضی از بیاناتی که اونها داشتن، انکار ای یکون للعقل حق حق ادراک ذلک الحسن والقبح، این حسن و قبح عقلی که ثابت شد عقل حق ادراکش رو نداره. فلا یثبت شیء من الحسن والقبح الواقعیین به ادراک العقل، حسن و قبح واقعی به ادراک عقل کشف نمیشه. حالا ایشون معناش رو میگه، میگه این حرفشون چه معنایی داره. و شیء ثابت قطعا عندهم علی الاجمال، او چیزی که قطعا اینا بهش قائلن با تمام اختلافی که توی فهم از حرفشون شاید داشته باشین، القول به عدم جواز الاعتماد على شیء من الادراکات العقلیه فی اثبات الاحکام الشرعی، به هیچ وجه نمیشه به ادراکات عقلی در اثبات احکام شرعی استناد کرد. بعد اینا اینجا استنادشون به اون روایاتی که الدین اذا قیس محق و اینها و ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، اونجا که اصلا که انگار عقل رو جلوش رو گرفتی بر دخالت در احکام شرعیه، که بعدن آقای مظفرین ان شاء الله خواهیم خوند در حجیت هم میگم همش ناظر به ابو حنیفه است و مکاتب دیگری که میخواستن قیاس رو وارد بکنن و هیچ ربطی به بحث فعلی ما نداره. یه روزی قسمتشون بشه شرحهای آیه طباطبایی بر 6 جلد اول بهار رو بخونید، ببینید که روایت فهمی یعنی چی. و قد فسر هذا القول به احد وجوه ثلاثه، حاشیه های بر بهار الانوار تو نرم افزارشون چاپ شد. حالا مصیبت تو نرم افزارشون چاپش کردن، یک کسی هم یه حرفه علامه نقد کرده بود همون زمان، نمیدونم کجا می نقدش آورد. اونا هم آوردن تو نرم افزار علامه، خواستن که چیز باشه، یعنی بحث آزاد اندیشی باشه. هست الان همه حواشیشون تو 6 جلد دیگه اجازه ندادن دیگه، همین حرفا رو زدن که داری علامه مجلسی رو تضعیف می‌کنی فلان اینا. ایشون گفت امام صادق برای من عزیزتر از علامه مجلسی، دیگه اینقدر فشار آوردن که از جلد 6 به بعد دیگه ادامه ندادشون. به ما را چه چیزایی محروم کردن این حضرات. صبح خواب بیدار میشه یه دفعه به ذهنش میرسه بعد یه حرکت انقلابی انجام میده میزنه نابود میکنه کل علم. حسب اختلاف عبارات الباحثین منهم، با توجه به عبارات مختلفی که چون خود اخباری تو مراتب مختلف بحث کردن از این مسئله انکار ادراک، مختلف عباراتشون چی آقا؟ چند تا تفسیر داره این قول. یک، الاول انکار ادراک العقل للحسن والقبح الواقعیین و هذه هي مساله التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. یک همین که عقل نمیتونه ادراک حسن و قبح واقعی بکنه. الثانی بعد الاعتراف به ثبوت ادراک العقل، ناق ادراک میتونه بکنه، اما انکار الملازمه بینه و بین حکم شرع، عقل اینو ادراک میکنه اما از دل این نمیشه حکم شرعی به دست آورد. و هذه هي المساله الاتيه في المبحث الثالث. الثالث بعد الاعتراف به ثبوت ادراک العقل و ثبوت الملازمه، چی؟ انکار و وجوب اطاعت الحکم الشرعی ثابت من طریق العقل، یعنی چه بحثی؟ حجیت عقل. و مرجع ذالک الى انکار حجیت العقل و سیعت البحث عن ذالک فی الجزء الثالث من هذا الكتاب. میگه سه تا بحث دیگه، اگه سومیه بذار من تو باب حجج بتون توضیح میدم، اگه دومیه که بحث بعدی من بتون توضیح میدم، اگه اولیه میخوام بتون بگم که اصلا چرا این حرفو مطرح کردی. تو بحث قبلی به این جواب دادم. و علیه فان اراد و تفسیر الاول بعد الاعتراف به ثبوت الحسن و القبح العقلیین فهو کلام لا معنا له. تو حسن و قبح عقلی رو قبول کردی، حالا میگه عقل نمیتونه ادراک حسن و قبح کنه. لانه قد تقدم انه لا واقعیت للحسن و القبح المعنى المتنازع فی. تو اون معنای محل نزاع، یعنی کدوم معنا شیخ مسلم، کدوم معنای حسن و قبح محل بحث و دعوا بود؟ میخوام اینم چند جلسه که نبودی رو چی؟ کدوم معنا؟ سه تا معنی داشت، یکی کمال نقص بود، یکی ملائمت و منافرت بود. شما آیا عباسی، یکی مدح و ذم بود، کمکش کنید آقا برسه به بحث درس. هم بحث شماست؟ هم بحث کی بود آیا عباسی؟ هم بحث فیاضی بود؟ بله، با هم برسید شما. و هو المعنى الثالث، از اون سه تا معنایی که در حسن و قبح خوندیم. الا ادراک آقا گفتیم معنایی ندارد حسن و قبح و ادراک واقعیت حسن و قبح، واقعیتی ندارد جز الا ادراک العقلاء لذلک. بابا اصلا ما گفتیم حسن و قبح، حسن و قبح عقلی مطابقی نداره جز ادراک عقلاء. اینه از همون اول، همون چیزایی که اونجا توضیح دادیم و ثابت کردیم. اینه اگه شما اونو پذیرفتی، پذیرفتی که عقلاء میتونن این رو بگو درک کنن، چرا اینجا میای دعوا میکنی؟ این بحث عین همون بحث، اگه در مقابل اشاعره ایستادی و حسن و قبح شرعی رو رد کردی با دو تا دلیل آخری که دیروز خوندیم، اگه اینو گفتی که دیگه معنی نداره، بیا اینجا دوباره ادراک عقل منکر بشی، مگر به معنی دوم و سومی که میخوای بگی. اون تو بحثای بعدی توضیح میده. و تطابق آرائهم علی مدح فاعل الحسن و ذم فاعل القبیح علی ما اوزهناه فی ما سبق. هنو علی علی نگفتن آقا تا ساعت 9 هم نگن ما ادامه بدیم. و اذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح هذا المعنى فهو اعتراف بادراک العقل. اگه حسن و قبح به این معنا، معنای سوم و عقلی بودنشو پذیرفتی، که دیگه خودش در واقع داره اعتراف میکنه که عقلا ادراک کردن دیگه، چرا میخوای منکر بشی؟ ولا معنا للتفکیک بین ثبوت الحسن والقبح و بین ادراک العقل لهما، معنی نداره. اصلا ثبوت حسن و قبح به معنای سوم یعنی ثبوت ادراکات عقلا بر مسئله حسن و قبح، یکی دوتا نیستن اصلا. الا اذا جاز تفکیک و شیئا نفسه، مگه اینکه بگیم یه چیزی میشه از خودش جدا کرد. آیه خلیلی از خودش میشه جدا، سلب و شیئا نفسه که محاله. بله، او تقریری بود که من عرض کردم وای مزفرم دارم که بشه دوتا. بعد که دقت میکنیم مفصلش میکنیم میبینیم نه، اصلا اولیه توش منتوی بود ادراک عقلا، اصلا ادراک عقلا اولیه ساخت. نمیتونیم اینجا دیگه بگیم اولی اجمالا ثابت کردیم اینجا دیگه عقل نمیتونه ادراک کنه. اونجا گفتیم اصلا لا مطابق له الا تطابق آراء العقلا، این عقلا درک میکند و مطابق است آراءش. ولی در مرحله استدلالش دیگه نمیشه، یعنی آخرش وقتی که میخوایم استدلال کنیم میخوایم به این استشهاد کنیم که عقل تمام الموضوع و حکمش برای حسن چیه؟ عدل مثلا. خب این از کجا داریم میگیم؟ از ادراک عقل.
مثلا بگیم که ملاک حسن و قبح عقلی، یعنی ملاک ثابتی دارن، همین
خب نگیم
شرقی که حسن و حسن و شرقی
خب آقای مظفر میگه او وقت معنای متنازع آن فیه اگه معلوم بکنی، معنای متنازع آن فیه میشه معنای سوم حسن و خوب. تو معنای سوم اصلا در ذاتش این مدح و ذم عقلاییه، نمیتونی جدا کنی ازش. میگه من با تحریر محل نزاعم آمدن در ایشون میگه بعد اینطوری میشه حرف زدا، ولی خب به کدوم معنا داری حسن قبه میگی شما؟
یعنی
معنای سوم
حالا که اینجوری دیگه مثلا نبردش تو اوغلا چیه؟
خب این هم اوغلاست دیگه، پس چیه؟ ینبغی اوغلاست. ینبغی یعنی چی؟
یعنی
ممدوح. ها اعتباری، اعتبار اصلا چون اعتباریه این حرف بی اساسه که عقل درکش نمیکنه. این که مثل یه حقایقی از مثلا اینطوری بگم مثل عالم عقول هستش ولی ما جزئیاتش رو درک نمی‌کنه، این که مثل اون نیست که دست خود انسانه. لذا اون حرف اینا، حالا حرف آقای امین تو اعتباریات نبود اصلا اولش، حالا مظفر که اسمش رو نیورده که بالا، حالا ولی حرف امین از سرابادی اولش در ادراکات عقل نظری هستن، دعواش اونجاست. نعم اذا فسروا الحسن والقبل معنيين الاولين ها آیه جاز هذا التفکیک تو معنای ملائمت و منافرت کمال و نقص. بله کمال و نقص عقلیه، اما من کجا بدونم چی کمال چی نقص؟ اینجا میتونه این تفکیک پیش بیاد. ولکن هما لیسا موضع النزاع عندهم و هذا الامر واضح لا يحتاج الى اكثر من هذا البيان بعد ما قدمناه في المبحث اول. ان شاء الله فردا ثبوت الملازمه رو اگه خدا بخواد بعید میدونم بخواد همش رو تموم میکنیم. یه بحث خیلی مهمه در مورد حکم ارشادی و مولوی داره، ان شاء الله بخونیم دیگه خدا بخواد وارد اجزا بشیم. صلوات بفرست. سید خوبی؟ دیروز نبودی؟